خلاص يجمعوا عبادة الله رب العالمين الله ما في السماوات والأرض اللهم صل عليك الحجة ابن الحسن صلى الله عليه وآله في هذه الساعة وفي كل ساعة عليا حافظا وقائدا ناصرا ودليلا معينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم بلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما فهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره آمين يا رب العالمين والمقل غريب في بلدته مقل به معنای فقیر از قله و منتها فرق بین فقیر و مقل اینه که فقیر نوبت قبل گفتیم فقیر المکسور ریشش نوبت قبل ملاحظه فرمودیم خلاصه این شد که فقیر به معنای مکسور شکسته اون که استخوان ها ستون فقراتش شکسته فقار و زهر اون وقت مقل اونیه که چیزی داره از قلته اون وقت فقر خودش رو اظهار نمیکنه اما فقیر در عین این که شکسته ناداری خودش هم اظهار میکنه پس مقل اون فقیر آبروداریه که با سیلی صورتش سرخ نگه میداره با دنبه سبیلش چرب نگه میداره اون نداره اون تو آبرومنده عفیفه نمیخواد خودشو ذلیل بکند که فرمود رضی به ظلم من کشف عن ظلمی و تحمل بکنه بخره گهی زین به پشت و گهی پشت به زینه دیگه به یه منوال که نمیگذاره فرازی را نشیبیست نشیبی را فرازیست تلخی را شیرینی شیرینی را تلخی افرادی بودن در طول تاریخ یه زمانی برو بیایی داشتن استاندار بودن فرماندار بودن پادشاه بودن فردا گدای محله شدن کسی کش عمام شدن به افرادی بودن لاتبات آسمان جلو فقیر و گدای محله خدای تعالی عنایتی کرده شدن و خودشون یه پادشاهی یه خانی یه ثروتمندی وقت روزگار از این فراز و نشیبا زیاد داره مقل اونی که خیشتی کم داره ولی خیشتن داره اعلان نمی کنه یه صبر بکنیم در اثر صبر نوبت ظفر آید ولی فقیر اینه که فقر خودش اظهار میکنه آقا ما نداریم آقا ما بیچاریم آقا ما بدبختیم و المقل قریب فی بلدتهی کسی که ناداره تو شهر خودش هم غریبه اونی که داره و همه میرن سراغه و ازش طمع دارن و اونم عنایت میکن فرض بر یه ثروتمندی توی کاروانی رفته یه زیارتی می به این کمک میکنه به اون کمک میکنه و همه باش رفیق میشن تو اون کاروان چند تا هم فقیره، نمیتونه به این و اون کمک بکنه. همینطور بی سر صدا سرفکنده میره و برمیگرده، احدی اصلا نمیدونه اسمش چیه. اما اونی که ثروتمنده میده به این یه مش پسته میده، به اون یه مش بادام میده، به این یه چیزی میده، به اون یه پولی میده، با همه چی شد؟ رفیق شد. منعم به کوه و دشت و بیابان غریب نیست. منعم به کوه و دشت و بیابان غریب نیست. هر جا که رفت خیمه زد و بارگاه ساخت. پس المقلو قریبون فی بلدتهی. در شماره 54 ان شاء الله میرسیم. خواهم فرمود که در شماره 56 الغنا فی القربت وطن و الفقر فی الوطن قربت. الغنا فی القربت وطن، رفتی تو شهر قربتی اونجا زندگی میکنی، وضعتون هم توپ توپه، به احساس قربت نمی کنید که همون تو وطنید، هرچی دلتون میخواد میخرید، انفاق میکنید، وضعتون خیلی عالیه. وقت بل فقر و فلوطن قربتون، اما تو شهر خودتون هستید فقیرید، اجا غریبید. لذا مقام تحریری دارن لولت تقال لقلت جلبت قدرتو، اگر تقوا نبود میگفتم پول جلت قدرتو. ولی چه کار بکنم، همه پول دوست دارن دیگه، یعنی اینطور نیست دوست ندارن. اگر دوست ندارن خدای تعالی چرا فرمود وهم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسا، جان کندید مال به دست آوردید زائد بر نمونه با شرایطش خمسش مال خداست. نعم المال صالح للرجل صالح، نیکوس مال صالح در دست مردی که صالح. نعم المال صالح، نعم مال صالح هم گفتن رسول. از المقل و غریبون فی بلدتی و عجز و آفتون. عجز به معنی آسیب، زحمت، منتخب اوقات اینطور نوشته. و عجز و البته آفت، آفت عجز به معنی ناتوانی، آفت به معنی آسیب و زحمت، آفت به معنی آسیب و زحمت منتخب اوقات نوشته. از آفت به معنی آسیب و زحمت و العجز به معنی ناتوانی. العجز و آفتون، ناتوانی در تمامی جنبه ها و هیتا. یکی ناتوانی جسمی داره، مادرزادی غیر مادرزادی مشکلی داره، شله، عاجزه، نمیتونه حرکت بکنه، یه آفتی دیگه. یکی عجز مالی داره، یه آفتی. یکی عجز فکری داره، جسمش کامله، ظاهر خیلی زیبایی داره، اما فکرش علیله، ناتوانیه فکری داره، یا آفتیه. وقت در تمامی میدانها عجز و ناتوانی آفته، یعنی مایه زحمت آسیبه. لذا باید تلاش بکنیم عجز رو از خودمون دور بکنیم. چیزی که مایه آفت انسان بعد از خودش دور بکنه دیگه. مثلا میگن بیا تو این کلاس تدریس بکن، برای این دو نفر این درس رو تدریس بکن. ما میگیم مثلا ما عاجزیم، ناتوانیم، این آفته، این مانع پیشرفت انسانه. عجز رو باید از خودمون، این آفت رو باید از خودمون دور بکنیم. حال با تمرین کردن، با مطالعه کردن، با کمک خواستن از ذات اقدس الله تبارک و تعالی که خودت نیروی عنایت بکن، بتونم از عهده این درس بر بیام و بر نحوی شده اون آفت رو باید از خودمون دور بکنیم. حضرت علی علیه السلام روایتی دارم: ان الاشیاء لم نزدوجت از دوج الکسل و العجز فنتجا بینهما فقر. یعنی اشیاء وقتی با هم جفت می شدن، عجز و کسالت، عاجز کسل هم هست، با هم کنار هم جمع شدن، نتیجه چی شد؟ فقر شد. پس کسالت و تنبلی و عجز و ناتوانی را باید از خودمون دور بکنیم، که اگر اینا جمع بشن نتیجه چی خواهد شد؟ فقر و ناداری خواهد شد. اینه که فرمود العجز و آفتون و صبر و شجاعتون. شجاعت عبارت است از هیئتی برای قوه غضبیه که بین تحور و بیباکی و بین ترس. ببینید، اینا رو بارها گفتیم، شاید بعضی یاد ندارن، برای بعضی هم تذکره بشه. اصول فضائل اخلاقی چارت است: حکمت، عفت، شجاعت، عدالت. تو کتاب های اخلاقی مثلا اطالت الاعراق ابن مسکوی رو ببینیم، اونجا چند جای مطلب گفته که اصول فضائل اخلاقی چهار امره. شماره 3 که کلمات قصار رسیدیم اونجا مفصل بست میدیم: حکمت، عفت، عدالت و شجاعت. هر کدام از اینا دو طرف دارن، افراد و تفرید. شجاعت دو طرف داره، افراد تفرید. افرادش میشه تحور، تفریدش میشه جبن. اونجایی که باید اقدام بکنه او اقدام نمیکنه، یه جبانه. اونجایی که باید اقدام نکنه، مثلا فرض بفرمایید 10 نفر قلدر، چماق به دست، مسلح، ما هم تک تنها، دستمون خالی، هیچی نداره، باید چی بکنیم؟ باید بریم مخفی بشیم. ما در غیرت ما، مردانگی ما اجازه نمیده ما فرار بکنیم مخفی. ما اون فرار کردن و حمله میکنیم، اون دفعه اول ما رو میکشن. این تحوره. بله، یه نفر میتونیم باش مبارزه بکنیم، خب اقدام میکنیم، این میشه چی؟ اینجا جای حمله کردنه، جای مبارزه کردنه، جای وارد شدنه. و فرض بفرمایید یه کلاسیه، 2-3 نفر ما هم مبتدی هستیم، تازه کاریم، برید یه نفر درس بده، اونجا وارد میشه. نه، ما یه نفر در باید یه کلاس 30-40 نفر باشه، ما به این شجاعت نیست، این تحور و بیباکیه. یا یکی دو نفرم، نه من نمیتونم، بلد نیستم، عاجزم. وقت منبر رفتن، و تازه کاریم یه مسجدیه مثلا توی دهی یا تو شهر یه جای دور افتادهی میگن آقا اینجا بمبر، ما باید تو مسجدی بمبر بریم که 2000 نفر اونجا جمعیت داشته باشه، اینجا در شأن ما نیست و با این تحوره، این بیباکیه. اون وقت یه جا هم میگه ما نمیتونیم منبر بریم، این جبنه ترس. پس شجاعت یه هیئتیه برای قوه غضبیه، بین تحور و جبنه، بین تحور بیباکی و جبنه که یقدم علی امور ینبغی ان یقدم علیها، اقدام میکند بر اموری که سزاوار است اقدام بکند بر اون امور. مثلا کل قتال مع الکفار، مثل مبارزه کردن با کفار، مال یزید و علازه فی المسلمین، اون مادامی که دو برابر مسلمان ها مثلا نشه. خب از صبر و شجاعت و صبر چه در میدان اطاعت باشه، چه در میدان معصیت باشه، چه در میدان مصیبت باشه، یه شجاعتی. ببینید زمینه مثلا برای گناه آماده گناه نمی کنه، این شجاع. از شجاع من غلبه هوا، از شجاع من غلبه نفسه. شجاع اونیه که با هوا و هوسش مبارزه بکنه، بر هوا و هوسش مالب بیاید. فرض بفرمایید در میدان عبادت یک کمر همت بسته 2 ساعت برای نماز شب بلند میشه، روزش ترک نمیشه، این واقعا شجاعه، صبر میکنه دیگه، خواب بر خود حرام میکنه، به یه شجاعتی. بعد آب و نان را بر خود حلال میکنه، به شجاعتی. و فرض بفرمایید قبلا شده بود یه آقای ثبت نام کرده بود کاروان برای کربلا، همون روز بچهش مرده بود، گفته بود ببرید بذار سردخانه من برم زیارت امام حسین صادق علیه السلام، برگردم بعد تشییعش میکنم. یکی بچهش میمیره چقدر بیتابی میکنه، جزع فزع میکنه، کاراش همیشه تعطیل میکنه، ولی این با کمال شجاعت گفته بود که امروز من حرکت میکنم برم به زیارت سردخانه، برمیگردیم یه چیزش. در هر صورت و صبر و شجاعتون، صبر یه شجاعتیه، و زهد و ثروتون، زهد و ثروتیه. ببینید یه نفر ماهی 10 میلیون درآمدشه، با این پول هرچی دلش میخواد میخواد، ما هم هیچی دلمون نمیخواد، اون اندازه درآمد هم نداریم، اون خودش ثروتیه دیگه. اونی که اعراض کرده اونی میخواد چیزی داشته باشه، با اونی که داره و به دست میاره چه فرقی داره؟ این اصلا دلش نمیخواد. اینو قبلا هم گفتیم یه بار هم که یه زمانی پیاز مثلا گران شده بود، بعد یه پیری بود، مرشدی بود، دل از دنیا کنده، بعد گفت پیشش گفتن که پیاز گران شده و اله و بله، گفت برای ما مفته. گفتن ها مرید ها برات میارن؟ گفتم ما نمیخوریم، برای مفت ما میشه دیگه، ما اصلا اعراض کردیم استفاده نمیکنیم، برای ما مفته. الان میگم پسته کیلوی دو دویست تومان، 200,000 تومان. و برای ما مفته، نمیخوریم، برای ما مفت هم میشه. بله؟
ما موزم نمیخوام، چه روزه بپسته؟
نه. ولی خره قبع علا خدمت که جواری. ببینی اونایی که میخورن بدن مریضی دارن، علی اونایی که نوعاً نمیخورن خیلی بدن سالمی دارن. برید این مناطق مثلا جنوب شهر، اونایی که با فقر و فلاکت زندگی میکنن یه بدنهای سالمی دارن. ولی اونایی که بالای شهری هستن هر چی دلشون هم میخواد میخورن، نازک نارنجی، نونور، عزیز مادر، سوسول و آدم های محله ایتوری هستن. خب اون میخوره، این نمیخوره. بالاخره خدای تعالی به این پول نداده، صحت و سلامتی داده. نمیخوره صحیح و سالم هم هست. اون میخوره اما صحت و سلامتی هم نداره. و این امراض از پرخوری حاصل میشه. ازا اطبا میگن که در چند بره از سال ما مریض زیاد داریم. یکی ماه مبارک رمضان، دیگری محرمه. به دهه محرم همه جا خرچیه، نوعا پرچر میشن میکنن. اون وقت برنج چقدر چربی ریختن، او گوشت چقدر چربی داره. بعد مردم هم اعتقاد دارن تیمونن تبرکن دیگه نمیشه از این. یک کاسه هیئت میخوره، یکی اوجا، یکی یه شال زرد اجا میخوره، یه شربت اوجا میخوره. بعد که دهه که تمایل شوخی نمیخوره، از دکتر شنیدیم اون وقت تو رادیو معارف بود در مورد طب صحبت میکرد، اونجا از یه طبیبی شنیدیم. اون وقت دهه محرم که تمام میشه ناراحتی رو بروز میکنه. ببینید فشار بالا میره، چربی بالا میره، قند بالا میره، این تبعات اون خوری. یکی هم تو ما انبار کردن از این طور. و زهد و سربتون. زهد و زهد به دنیا و مافیا. اعراض از دنیا. زهد و در لغت زهد از تعریفات این نمشتیم. از زهد و فی اللغه ترک المیل الاشه. از زهد و فی اللغه ترک المیل الاشه. کانو فی ها من از زاهدی. از زهد و فی اللغه ترک المیل الاشه. و در اصطلاح اهل حقیقت و بغض دنیا و اعراض انها. زهد بغض دنیا و اعراض از دنیاست. و حضرت علی علیه السلام فرمودن که زهد کلش بین دو کلمه از قرآن جمع شده. یکی ای که شماره بسار بفرمایید، از زهد کله بین کلمت این من القرآن 439. از زهد و کله بین کلمتین من قرآن. کل زهد بین دو کلمه از قرآن. لکی لا تعصب اصاب معنا حزن. لکی لا تعصب حالا ما فاتکم و چیزی فوت میشه محزون نشید، قصناک نشید. ولا تفرحوا بما آتاکم. کدام سوره یه؟ سوره شماره 57 23. سوره 57 23. ولا تفرحوا بما آتاکم. خب چیزی الله تعالی به شما داده دیگه خوشحال نشید، شما را جذب نکنه، حضورتون رو در نماز نگیره. گاهی میبینید خدای تعالی به یکی چیزی دا فرامه نماز قضا رفت نوزه اینا. خب چه خبره؟ این ماشینی رو تازه خریده بودیم، چنان گرفتار شدیم اصلا یادم رفت نماز بخوام. یه بارم خدای تعالی رسونده که امنو هستم چیزی بهش عنایت بشه. برنامهش چنان برنامه عبادیش چنان مرتب منظم که انهو ای صاحب ای کارخانه، صاحب این ماشین، صاحب این خانه و اینا نشده. بس لکه لا تعصب الا ما فاتکن تعصب منا تحسن ولا تفرعو به ما آتاکن و من لم فمن لم یعص علی الماضی ولم یفرح بالعاطی فقط اخذ از زهده به طرفیه. و زهد و ثروتون، زهد یه ثروتی، اعراض از متامع دنیوی و دیش سرمایه یه دیگه. ول فکر مرم و نعمل قرین الرضا ول غرق جنتون ول غرق جنتون. و یه حالتی بالاتر از تقواست که از شبهات هم میخواد اجتناب بکنه. برای یا حالتیه بالاتر از تقوا، در تقوا میخواد واجباتو به جا بیاورد، از محرمات اجتناب بکنه. ولی در ورع میخواد از شبهات هم اجتناب بکنه. یه حرامون بینه، یه حلالون بینه. خب حلال میشه استفاده کرد، حرامه بهش نگاه نمیکنه. بعد اموری که شبهناکه، مشتبهه، از اینا اجتناب میکنه. یه شاه دو پهلوست دیگه، شاید حرام باشه، گرفتار حرام میشه. از ورع اون شخصیه که از اموری که مشتبه، مشکوک، شبهناک اجتناب میکنه. اون وقت از ترس ای که شاید حرام باشه من اینو انجام بدم گرفتار گناه خواهم شد. ولی ورع و جنتون، جنب من از سپر، ورع به سپری جنبیه. و نعمل قرین و الرضا و نیکو جلیس و هم نشین از راضی بودن به قضای الهی. و بهجتون مرماج سبزوار آخر منظومه به مطالب اخلاقی رو یه دوره اجمالا آوردن. اونجا میگه و بهجتون به ما قضا الله رضا و زر رضا به ما قضا معتر رضا. و بهجتون، بهجت و خوشحال، به ما قضا الله، و اونجی که خدای تعالی مقدر کرده رضا، به مقام رضاست. و زر رضا به ما قضا معتر رضا، صاحب مقام رضا به اون چی که الله تبارک و تعالی راضیه معترسا، هیچ اعتراضی نمی کنه. چرا اینطور شد؟ باید اینطور می شد؟ چرا نشد؟ چرا هوا گرمه؟ چرا هوا سرده؟ به ما چی؟ ما تو مملکت او زندگی میکنیم، دلش باید یه روز گرم بکنه، گرم بکنه، یه روز سرد بکنه، سرد بکنه. ولی بشرگانه نیست. یطلب الانسان فی الصیف الشتا فاذا جاء الشتا انکرسا و ولا یرضا بعیش ابدا. ما هیچ به هیچی راضی نیست. در شرع النمل جلد 18 صفحه 92 اونجا نوشتیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از الله تبارک و تعالی فرمودن من لم یرضا بقضایی فلیتخذ ربا سوای. اونی که راضی به قضای من نیست بره برای خودش یه رب دیگری اتخاذ بکنه. روایت دیگر دارد از زیر آسمان کبود من خارج بشه، بره برای خودش یه رب دیگری اتخاذ بکنه. کی تا هم توانست این کار انجام؟ پس نعمل قریب الرضا، نیکو هم نشینیست، راضی نشیم چی بشه؟ بشه عبارتی کمی مؤدبانه نیست، ولی یه واقعیتی را بیان میکنه. ادبیاتش خوب نیست، نحوه بیان کردنش خوب نیست. مثل بفهمید، بشینید، بتمرگید، اون مفهومش هر دو یکیه دیگه. بفرمایید بشین و بتمرگید، بفرمایید جهنم بشین، مفهوم هر دو یکیه دیگه. بفرمایید بیرون، یه بار میگیم جهنم شو، مفهوم هر دو یکیه دیگه، از اینجا خارج بشو. منتها یکی بیادبانه، یکی مؤدبانه. این شعری که میخوانیم مفهومش خیلی عالیه، ولی مؤدبانه گفته نشده. در کفه شیر نر خونخواره ای، غیر تسلیم و رضا کوچاره ای. در کف شیر نر خونخواره ای، غیر تسلیم و رضا کوچاره ای. آدم به تسلیم میشه دیگه. این میخواد بگه که ما باید در برابر فرامین الهی تسلیم باشیم، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. آخر خدا تعالی اراده کرده میخواد بچه ما بمیره، چیکار میتونیم بکنیم؟ و خانه ما بسوزه، چیکار میتونیم بکنیم؟ خدای تعالی قطعا اراده که البته انسان باید خدای تعالی عقل داده، فکر بکنه، بیندیشه، تنبلی نکنه و آخر بگه دیگه ما را این از دست ما برآمد. العبد یدبر و ربو یقدر. خودش فرموده تدبیر بکنید، بیندیشید، ولی آخرش میگیم نیم خدا چه میخواد. ما راضی به قضای الهی هستیم، راضی به رضای او هستیم، نه اینکه دست رو دست بگذاریم هیچ کاری انجام ندیم، بچه‌مون بره مثلا بیفته تو حوض و غرق بشه، بعد بگیم خواست الهی بوده. چی خواست الهی بوده؟ خدای تعالی عقل داده، ما حوض ساختیم، اولا باید مثلا قدشو بلند میکردیم بچه نیفته، ثانیا اطرافشو باید مثلا نمیذاشتیم گلولای بمونه، پا بلغزه آدم بیفته به کل تو آب. ما احتیاط نکردیم، آخر گناهشم به گردن خدا میاندازیم که خواسته الهی این بوده. نه، ما تنبلی کردیم اینجا. ولی یه بار کاملا احتیاط رو رعایت کردیم، بعد دیوار حاله باز بلند بود، اطرافش گلولایی نداشت، از بچه منم مواظب بودیم، تقدیر الهی افتاد و غرق شد. اینجا دیگه این راضی بر قضای خدا بیاد باشیم. پس و نعم القرین و الرضا. مرحوم آموسا جواد ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه یه پسری داشت به اسم علی. او فوق‌العاده بوده. اول مراقبات در باب محرم اگه مطالعه کرده باشید، یه پسری داشتن دهه محرم که می شد، کسی هم بهش نگفته بود، ذاتن اینطور بود، غذا کم می خورد، نمی خندید، بازی نمی کرد، فطرتن اینطور بود. او اما علی بود. بعد المراقبات اول ماه محرم رو ببینیم، عید قدیری بوده. بعد عید قدیر مرحوم آمز یواد ملکی نشست داشتن، در خانهشون باز بود، طلبه ها می آمدن، غیر طلبه ها می آمدن، یه نهاری هم می داد، یه مختصری برای خواص نهار می داد. اینم داخل پرانتز الکلام یا جر الکلام، یه بار عید قدیری یا رندی پیدا شده بود، جار زده بود که خانه آمزجادا مهمانیه، مردم ریخته بودن، یه دیگه کوچک پلو پخته بودن برای خواص، بعد او رفته بود جار زده بود که خانه آمزجادا مهمان، نهار همه مهمانی، مردم ریخته بودن. بعد اون آشپز مضطرب شده بود که خدا حالا این قضا نمیرسه، ما چه کار بکنیم، آب طول کسیه. آقا را صدا زد بود، گفته با برنج کمه، مردم ازدهام کردم و چه کار بکنیم. گفته و اصلا ناراحت نشون، روی برنج رو بردم. بعد چند بار خونده بود علیون خیر البشر من ابا فقط کفر، به روایت علیون خیر البشر من ابا فقط کفر. بعد گفته بسم الله یا علی بگو غذا رو بکش. همه سیر شده بودن، چیزی هم اضافه مونده. اون وقت یه عید قدیری مدیدا اومدن تبریک بگن، یهو علی میره کنار حوض و میفته غرق میشه. اهل خانه یهو متوجه میشن، بعد بچه رو از آب در میارن بذارن یه طرفی، و بعد اهل خانه جزع فزع نمی کنن، گریه نمی کنن. اون وقت صدا میزنن برمویز جواده که قضیه این طور بچه غرق شد، به بذاری از مهمان ها پذیرایی بکنیم. بعد پذیرایی که کرده بودن، نهارو داده بودن، میخواستن برن. به چند نفر از اون خواص گفته بود که علی افتاده حوض غرق شده، میخواییم تشییعش بکنیم، اگه وقت دارید بمانید برا تشییعش. این اگه آدم راضی نشه چه کار بکنم؟ نعم القرینو الرضا. و من راضی نیستم. و راضی نیستی برو خودتو بکش، خودتو بزن، لباساتو پاره بکن، کلتو بزن به دیوار، موهاتو بکش. و بعد پشیمون، من دیوانه بودم این کارو کردم. و نعم القرینو الرضا، نیکو همنشینیست راضی بودن به قضای. اینو باز بدآموزی نشه که دست رو دست بذاریم اصلا کار نکنیم، راضی به رضای خدا. به خدای تعالی عقل داده، فکر داده، امکانات داده، باید تلاش بکنیم. بعد هر چی شد اونطوری که ما میخواستیم نشد، میون خدا نخواسته، راضی نبود. خب این اندازه دیگه. روز شنبه است و رها کنید دیگر صحبت مداوا را، رها کنید دیگر صحبت مداوا را. فراق اگر نکشد وصل می کشد، ما خواهی وصل کشنده ایم. این مادرهای اسیرا که بودن، آزاده ها، چندین سال در انتظار بچه شد، یهو بهش خبر میدادن بچه ات اومده و از شوق تلف میشد. رها کنید دیگر صحبت مداوا را، فراق اگر نکشند وصل میکشند ما را. عزیز زهرا، تمام عمر تو ما را نظاره کرده و ما ندیده ایم هنوز آن جمال زیبا را. تمام عمر تو ما را نظاره کردی و ما ندیده ایم هنوز آن جمال زیبا را. شراره های دلم عشق شد ز دیده چکی، شراره های دلم عشق شد ز دیده چکی، ببین چگونه به آتش کشیده دریا را. نسیم صبح ز راهی که آمدی برگرد، ببر سلام ز من آن عزیز زهرا را. عزیز زهرا، مادرت گفت میان در و دیوار بیان، که مرا وارث خون پسری مهدی جان. توی چیر روزهایی آقا جان، مولا جان، مادرت رو بین در و دیوار قرار داده. ای وای از اون لحظه ای که ناله مادر بلند شد، یا فضلتون خزینه چرا علی را صدا نزد، چرا حسن و حسین علیه السلام صدا نزد.
مگه خاله نبودن؟ بودن. پس چرا فرزه را صدا زند؟ آخه مادر به حالی افتاد که فقط فرزه میتونه از کمکش کنه. آیا فرزه تو خزینه؟ ای وای از لحظه ای که متوجه شد پسرم و شعلی رو با اون وز بردن مسجد، درد و خودشو فراموش گرد، دنبال علی افتاد و آمد، ای میگم خلاب لحظه
علیه السلام و علیه السلام. سلامتی